شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که علم اجمالی در دو مرحله بحث میشه. مرحله اولا، مقام اول، این است که آیا منجز هست یا نه. حالا اگر منجز هست، علت تامه تنجیزه یا مقتضی تنجیزه. هر کدام از اینها نسبت به موافقت قطعیه و نسبت به مخالفت قطعیه. مقام دوم، مرحله دوم این بود که علم اجمالی در مقام امتثال آیا کافیست یا نه، آیا ما باید به حساب امتثال تفصیلی بکنیم یا امتثال اجمالی هم کافیست. در مقام اول و در مرحله اولا، ما خلاصه عرض ما این شد که علم اجمالی عقلاً مقتضی تنجز، یعنی قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما علت تامه نیست، نه نسبت به موافقت قطعیه نه نسبت به مخالفت قطعیه. شارع میتونه در هر دو ترخیص بده. آقای صدر و آقازیای عراقی، آقای نائینی، مخصوصا آقای صدر که تصریح داشت که این که آیا علم اجمالی مقتضی تنجز هست یا علت تامه تنجز هست، این مبتنی بر این است که ما حقیقت علم اجمالی رو بشناسیم، که حقیقت علم اجمالی آیا به واقع تعلق میگیره، به خارج تعلق میگیره، به جامع تعلق میگیره، به فرد مردد تعلق میگیره، و اگر به جامع تعلق بگیره، فرمودن که نسبت به موافقت قطعیه مقتضی تنجزه، یعنی قبح عقاب بلا بیان در هیچ طرف جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این که اون مقداری که بیان بر او قائم شده او جامعه. آقازی ها فرمود نه، علم به واقع تعلق میگیره، به خصوصیات شخصیه تعلق میگیره، ولیکن علمش مشوبه به اجماله، لذا ترخیص نمیتونه بده، چون میشه ترخیص در محتمل المعصیه و ترخیص در محتمل المعصیه قبیح. علم اجمالی علت تامه تنجز هست نسبت به جمیع الاطراف. ما عرض کردیم در روز سه‌شنبه، در روز دوشنبه، که این قبح عقاب بلا بیان باید معنا بشه، این بیان مقصود علم نیست، مقصود علم نیست تا شما بگی آقا وقتی که علم اجمالی داری اون واقع بیان بر او تمام شده. و واقع ممکن است هر کدام از اینها باشه. اگر معصیت باشه و مخالفت با تکلیف باشه، شارع نمیتونه در معصیت ترخیص بده. خب این فرمایش مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه چند تا اشکال داره. یه اشکالی که ما دیروز عرض کردیم، یعنی روز دوشنبه، که آقای آقا ضیاء این علم اجمالی به واقع تعلق گرفته یعنی چی؟ یعنی اون صورت شخصی معلومه. شما میگید بله اون صورت شخصی معلومه، ولی علم ما مشوب به اجمال. علم مشوب به اجمال یعنی چی؟ بله ما در مقام تقریر و لفظ میگفتیم مثل آینه مکدر، ولی یعنی چی علم مشوب به اجمال؟ یعنی چی خصوصیات شخصی معلومه؟ معلوم نیست. یعنی چی علم مشوب به اجمال؟ بر فرض گیریم علم مشوب به اجمال را شما تصور کردی، ترسیم کردی، ولی علم مشوب به اجمال کی گفته که بیانه؟ ممکنه کسی بگه آقا بیان اون علم که عدم مشوب به اجمال باشه، علم غیر مشوب به اجمال باشه. علم مشوب به اجمال بیانه یعنی چه؟ از اینها گذشته ما عرض کردیم بیان یعنی مصحح عقاب. اگر الان در جای شارع بفرماید احتیاط کن، اگر احتیاط نکردی و مخالفت شد چوبت میزنم عقابت میکنم، خب همین مقدار خودش مصحح عقاب. اگر بفرماید خبر ثقه قائم شد عمل کن، اگر عمل نکنی مؤاخذت میکنم، همین خودش میشه بیان، این خودش میشه مصحح عقوبت. خب علم اجمالی هم خودش مصحح عقوبته. اگر من علم دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، شارع بفرماید که آقا اگر مرتکب بشی هر کدام از این دوتا عقابها، هر کدام از این دوتا کاسه اناء نجس باشه یا خمر باشه، من چوبت میزنم، یه اشکال داره؟ نگید که اگر بفرماید از محل بحث خارجه. نه نفرماید. من اگه علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجس یا اناء غربی نجسه، اناء شرقی را برداشتم بخورم و فی علم الله نجس بود، معاقب نیستم، قطعا معاقبم. ما اصلا با حقیقت علم اجمالی چی کار داریم؟ چون این حقیقت علم اجمالی منشأش اینه که در واقع قبح عقاب بلا بیان را بد معنا کردید. قبح عقاب بلا بیان را، بیان را به معنای علم گرفتید و اونم تازه خط کشی شده که آقا الان گوشش من علم دارم. این حرفا چیه؟ اینا چیه؟ اینا اصلا نگی آقا استدلال، کجاش استدلاله؟ همش ادعاست، همش ادعاست، منبه عقل و وجدانه. خب اینی که عرض میکنی منبه عقل و وجدانه. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا یک نقضی بر آقای نائینی وارد میشه که ایشون بفرماید علم اجمالی مقتضی تنجز هست نه علت تامه نسبت به موافقت قطعیه، اون نقض چیه؟ اون نقض این است که مدام در اطراف علم اجمالی یک طرف را جایز ما مرتکب بشه. چرا؟ به خاطر ای که مگه شما نمیگید مقتضی است. چرا؟ مگر نمیگید مقتضی را شارع میتونه ایجاد مانع بکنه. چرا؟ خب ایجاد مانع کرده. کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، یه هر دوتا را بگیره، این ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه. یکی دونهما معیناً بگیره، این ترجیح بلا مرجحه. ولی اگر یکی از این آرا بگیره به شرط ترک دیگری، یه اشکال نداره. هر کدام از این ها جایزه به شرط ترک دیگری، هر کدام از این ها جایزه به شرط ترک دیگری. به خاطره که از ضرورات تتقدر و به قدرها. چرا دیگه؟ الان در ما نحن فی خوب دقت کنید، کل شیء لک طاهر یک اطلاق افرادی داره، یه اطلاق احوالی داره. اطلاق افرادیش اینه که اناء شرقی هم پاکه، اناء غربی هم پاکه. اطلاق احوالیش این است که اناء شرقی پاکه، سواء ترک الاناء الغربی او لم یترک. این دوتا اطلاق باید یکیش رفعیت بشه، یا اطلاق احوالی یا اطلاق افرادی، هر دو نمیشه. خب اطلاق احوالی معونش کمتره. چرا؟ به خاطر این که ما اگر از اطلاق افرادی رفعیت بکنیم و بگیم قاعده طهارت در اناء شرقی اصلا جاری نمیشه، خب اشکال میشه در صورت ترک اناء غربی برای چی در اناء شرقی جاری نشه؟ در صورت ترک اناء غربی برای چی در اناء شرقی جاری نشه؟ بله در صورت فعل اون نمیشه. لذا اینجا از اطلاق احوالی رفعیت میکنه. دیگه اقلا میگن اطلاق حجته مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه. این در ما نحن فی چند تا جواب دادن. یک جواب این است که اطلاق احوالی در این معارضه می کند با اطلاق افرادی در اون یکی. اطلاق احوالی در اناء شرقی قاعده طهارت میگه آقا در اناء شرقی طهارت جاری میشه در صورتی که اناء غربی را ترک بکنی. قاعده طهارت در اناء غربی هم می فرماید چه ترک بکنی چه ترک نکنی، عرضم به حضور شما اون قاعده طهارت داره. قاعده طهارت در اناء غربی اطلاق افرادیش معارضه دارد با قاعده طهارت در اناء شرقی اطلاق احوالیش. خب چرا معارضه داره؟ به خاطر اینکه لازم میاد در صورت ترک اناء غربی حکم به طهارت هر دو اناء بشه، هم اناء شرقی پاکه چون که قاعده طهارت شاملش میشه به خاطر اینکه فرض ترک اناء غربی، هم اناء غربی پاکه چون اطلاق افرادی داره چه ترک بکنی چه ترک نکنی. این تعارض را بعضی ها گذاشتن. خواهی این تعارض غلطه. چرا؟ چون که در صورتی که من ترک بکنم اناء شرقی را، اناء غربی را، قاعده طهارت در اناء غربی لغوه. میخواد بگه آقا اگر نما، اگر تو این اناء را مرتکب نشدی و شرب نکردی، این برای تو پاکه. ترخیص برای این است که انسان عمل بکنه، مشروط به ترک عمل که قاعده طهارت معنا نداره. لذا همچین قاعده طهارتی معنا نداره. اگرم بر فرض کسی بگه جاری میشه، ای که نیست، اگرم کسی بگه جاری میشه، لازمش این است که ما بپذیریم، اشکالی نداره. چرا؟ چون ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، چون فرض اینه که او را نمیتونه مرتکب بشه. اگر او را مرتکب بشه، اناء شرقی قاعده طهارت نداره. روی این چقدر این تقریب که تقریب نادرست نیست، تقریب دیگری که کردن این است که کسی بیاد بگه آقا قاعده طهارت در اناء شرقی در ظرف ترک اناء غربی جاری میشه، قاعده طهارت در اونم جاری میشه. این میشه ترخیص در مخالفت واقع که آقای مختاریان اشاره کردن. یه ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه داریم، یه ترخیص در مخالفت واقع داریم، ولو منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشه. مثل این که شارع بفرماید یکی از این دوتا انارتو میتونی مرتکب بشی، یکی از این دوتا انارتو میتونی مرتکب بشی. خب یکی از این دوتا انارتو میتونی مرتکب بشی، این ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه نیست، چون فرض اینه من یک انار بیشتر نمیتونم مرتکب بشم. ولی این ترخیص در مخالفت واقعه. واقع هر کدام باشه شارع ترخیص داد، این اشکال نداره. این را آقای خویی قبیح میدونه، ولی ما عرض کردیم نه، ترخیص در مخالفت واقع گیری نداره. بعضی ها گفتن آقا ما چرا قاعده طهارت جاری بکنیم در هر کدام به شرط ترک دیگری؟ نه، قاعده طهارت در احدهما جاری میکنیم، یکیش قطعا محظور داره ولی اون دیگری محظور نداره، قاعده طهارت در احدهما جاری میکنیم. اینم گفتن خوب دقت کنید، قاعده طهارت حکم وضعیه. حکم وضعی همیشه مال وجودات خارجیه، احدهما وجود خارجی نداره. اونی که در خارج هست اون معینه، اناء شرقی هم باشه معینه، اناء غربی هم باشه معینه، خب در او جاری میکنه. این را اشکال کردن که این وجود خارجی نداره، چون وجود خارجی نداره قاعده طهارت نداره. این هم عرضم به حضور شما، این جواب درست نیست. چرا؟ چون که یه نقضی میکنیم. الان دو تا ثوب اینجا هست، یک ثوبش یقینا نجسه، ثوب دیگه شک دارم که طاهره یا نه. خب شما آیا در اون ثوب مشکوک و طهاره که نمیدانی کدام ثوبه، آیا در او قاعده طهارت جاری میکنی یا جاری نمیکنی؟ کسی بگه خب اثرش چیه؟ میگیم اثرش اینه که اگر یه نفر در هر دوتا صبح نماز خوند، یقین داره یه نمازش درست، چون که یکی از این دوتا صبح مشکوک و طهاره. خب وقتی که شما قاعده طهارت جاری میکنی، قاعده طهارت در کدام جاری میکنی؟ این غیر از اون مشکوک و طهاره است که معلوم نیست کدام یکیه و احد و همایه، و قطعا نمونه. لذا این فرمایش هم ناتمامه. کدام فرد؟ بابا عزیز من، عزیز من، استصحاب کلی اشکال نداره. اینجا این آقا میگه در جامع و در احد و هما قاده طهارت جاری نمیشه، قاده طهارت در وجودات خارجی جاری میشه. خب مشکوک و طهاره کدام یکی؟ بابا کدام یکی؟ بله؟ بابا شبهه عبائیه اون در واقع یک نجاستی در خارج بود، معین بود. اینجا چیه؟ خواه شک کدام یکی؟ هر توش شک داری. بابا شبهه عبائیه یک جایی از عبا ملاقات کرده بود، اینجا کدام یکی شک داری؟ احد و همار. این در ما نحن فی اشکالی نداره، فقط و فقط تنها اشکالی که در مقام هست این است که علم اجمالی کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، یه اطلاقه و در سیره عقلا اطلاق افراد اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. هیچ ضیقه در مقام اثبات اطلاق نداره، چون سیره بر احتیاط و رادع. خب کما اینکه بعضی آمدن با آغازی های عراقی اشکال کردن، گفتن آقا ضیا ترخیص در مخالفت واقع، ترخیص در محتمل المعصیه قبیحه، شارع ترخیص در مخالفت علم تفصیلی داده. شما دنبال علم اجمالی میگردی؟ یک کسی نماز میخونه شک کرد که رکوع کردی یا رکوع نکردی، رکوع کردی یا رکوع نکردی. خب اینجا وقتی میفرماید که کلما مضا من صلاتک و تهورک فمضهی کما هو، یا عرض کلما شککت فیه من ما قد مضا فمضهی کما هو، خب اینجا تو شک داری که نمازی که بر تو واجب بوده با رکوع او رو اتیان کردی یا نکردی. وقتی شارع در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی ترخیص داده، در مخالفت قطعیه به طریق اولا ترخیص داده. این را هم جوابش واضحه. چرا؟ چون عرض کردیم آقا ضیا میفرماید شارع میتونه یک طرف را بدل از امتثال واقع قبول بکنه، علم اقتضای اشتغال ذمه یستدعی براءت الذمه یقینا، منتها وجدانا او جعلا و تعبدا. وقتی که شارع میفرماید این نمازی که خوندی شک داری رکوع کردی یا نکردی، امذهی فمذهی کما هو، یعنی معناش این است که من بدل از واقع این عمل ناقص شما را قبول کردم، این اشکال نداره. ولی اگر شارع بدل از واقع قبول نکنه، فقط بخواد در یک طرف به حساب ترخیص بده، این محال. ببینید یه وقت هست نمیدانم اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه. قاعده طهارت در اناء شرقی جاری بشه معناش این است که من اناء غربی را بدل از واقع قبول کردم. یعنی تو اگر ترک بکنی اناء غربی را، علم اجمالی تو امتثال کردی، من تعبد کردم که این مصداق حرام. این فرمایش مرحوم آقا ضیا هم عرض کردیم درست نیست. چرا؟ چون یعنی چه؟ اگر شارع بفرماید در اناء غربی اجازه دادم مرتکب بشی، اینا بگی که نه جایز نیست، عقل جلوتو میگیره. ولی اگر بفرماید من اناء شرقی را بدل از واقع قبول کردم، اینجا اشکال ندارم. خب این حرفا هم ناتمامه و در اینجا شارع حتی چون کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضهی کما هو، معناش این نیست که یعنی من او را بدل از واقع قبول کردم. کجا داره بدل از واقع؟ میگه که یعنی ولش کن. اگر آقای آغازی ها شما بفرمایید که درسته که ظاهرش یعنی ولش بکن، ولی وقتی ما علم وجدانی داریم که ترخیص در محتمل المعصیه محاله، ما باید اینو هم بکنیم بر بدل از امتثال. این هم ما عرض کردیم که شارع میتونه ترخیص بده، چه بدل از امتثال یک طرف رو قبول کنه چه قبول نکنه. هازا تمام الکلام در این مرحله اولا که تنجیزه. اما مرحله ثانیه شبه بدویه که منجز نشده، نه محتمل معصیه نیست چون بیان تمام نشده، نیست دیگه. با وجود رفع ما لا یعلمون یا با وجود قبح عقاب بلا بیان، دیگه این محتمل المعصیه نیست. علم اجمالی ها گفت قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. چرا؟ چون محتمل است که بیان بر اون فرد تمام شده باشه، شبهه مصداقیه میشه، لذا این محتمل المعصیه. در اونجا با غمز عین از علم اجمالی محتمل المعصیه هست، با غمز عین از براءت معذرت میخوام محتمل المعصیه هست، ولی با وجود براءت یا کل شیء لک حلال دیگه محتمل المعصیه نیست. اما مقام دوم که مقام امتثاله، در توسلیات هیچ کس اشکال نکرد، در توسلیات هیچ کس اشکال نکرد، اما در تعبدیات تارتن امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست. مثل اینکه نمیدانم آیا نماز با سوره کامله باید باشه یا با سوره کامله نباید باشه. خب اینجا رفع ما لا یعلمون ارزم به حضور شما، اینجا که نمیدانم با سوره کامله باید باشه یا با سوره کامله نباید باشه، احتیاطش مستلزم تکرار عمل نیست. اما نمازی که میخونه سوره کامل میخونه. اما یه وقت هست نه، احتیاطش مستلزم عمله، احتیاطش مستلزم عمله. مثل اینکه دو تا ثوبه، یک ثوب یقینا نجسه یک ثوب یقینا پاکه. اینجا اگر بخواد احتیاط بکنه بایستی دو تا نماز بیاره. خب اگه دو تا نماز بیاره اشکال کردن که آقا دو تا نماز بیاری در واقع تکرار لعب به امر مولاست، یا تکرار موجب میشه که قصد وجد نتونی بکنی. نماز واجب کدام یکیست؟ خب این حرف هم ناتمام. چرا؟ چون اولا قصد وجد که در مقام ممکنه، چون قصد وجد یعنی وجد مأمورم به، من میدانم نماز واجبه، مصداق واجب برای من مشخص نیست. قصد تمییز ما دلیل نداریم واجب باشه. لو فرض که واجب باشه قصد وجهه، قصد تمییز اشکال نداره. اما اشکال دوم که تکرارش لعب به امر مولا میشه. لعب به امر مولا میشه. این که تکرارش لعب به امر مولا میشه، به همین جهت بعضی ها هم گفتن که وسواسی عملش باطله، حالا حرام عملش هم باطله. این حرفا درست نیست. چرا؟ چون اولا اگر من احتیاط میکنم دوتا نماز میخونم، این لعب به امر مولا نیست. چرا؟ چون مصداق واجب یا اون اولیه یا دومیه، یکی بیشتر نیست، بقیه علکیه. لعب به امر مولا نشده، یعنی چه لعب به امر مولا؟ و ثانیاً اگر کسی احتیاط کرد که واقع را درک بکنه، اینا میگن لعب به امر مولا. اگر کسی بگه آقا بله لعب به امر مولاست، الله اکبر الله اکبر، خب میگیم باشه لعب به امر مولا، ما چه دلیلی داریم که لعب به امر مولا مبطل صلاته؟ ما چه دلیلی داریم که لعب به امر مولا با عبادت نمیسازه؟ نه، میتونه بسازه، قصد قربت اشکال نداره. در وسواسی هم همینطوره. در وسواسی یکی لعب به امر مولا، یکی هم این که راوی میگه آقا فلانی آدم عاقلی است ولیکن مبتلا بالوضوء و الصلاة. امام علیه السلام میفرماید چطور عاقله؟ و هو یطیع الشیطان، و حال اون که او اطاعت شیطان میکنه. اطاعت شیطان که یعنی چه؟ بعد گفتن آقا اطاعت شیطان حرامه، وسواسی اطاعت شیطان میکنه، یه حرامه، نمازش هم باطله. چرا؟ چون خود نمازش مصداق اطاعت شیطان، خود تکبیر دومی مصداق اطاعت شیطان. این حرف درست نیست. چرا؟ چون که این نمازی که میخونه، چه اولی چه دومی، یا واقعا اجزا و شرائط را داره، مصداق مأمورم به، یا مصداق مأمورم به نیست. اگر مصداق مأمورم به هست، اونی که مصداق او که اطاعت شیطان نیست، اونایش اطاعت شیطانه که مصداق مأمورم به نیست، چه اشکال داره؟ ثانیاً به قول مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه، مگر اطاعت شیطان حرامه؟ نه. لهو این جوانایی که میرن خوشگذرانی میکنن، خب این لهو حرامه؟ نه. این همه مردم میگن میخندن چرت و پرت میگن، اینا اطاعت شیطانه یا اطاعت رحمانه؟ ما قطعا اطاعت شیطانه. ما چه دلیلی داریم که اطاعت شیطان حرام باشه؟ بله، اطاعت شیطان در جایی که معصیت مولاست حرامه، ولی اگه یک جای اطاعت شیطان معصیت مولانه شد، این که حرام نیست، هیچ اشکال داره. بنابراین این حرفی که کسی که قصد وجه نکنه و این ارزم به حضور شما عمل را بخواد تکرار بکنه، تکرار عمل باعث میشه که این خودش مصداق به حساب اطاعت شیطان باشه و حرام باشه، نه، اینم اشکالی نداره. فتلخص مما ذکرنا، سه تا وجه حرام وجود داره. یکی از اون وجوه حرام اون روایت شریفه بود. وجه دوم حرام عرضم به حضور شما اطاعت شیطان بود، وجه قصد وجه بود، وجه سومش هم لعب به امر مولا. هذا تمام الکلام در اون جایی که عرضم به حضور شما علم تفصیلی امتثال اجمالی بکنیم.
اگه شما بخش از عمل رو برای غیر انجام بدید، کل عمل برای غیر باشه، خب کل عمل باطل میشه.
کجا داره که شما بخشی از عمل بخشی از عمل یعنی عمل مأمورون به، مثل اینکه رکوعش را شما به خاطر خداوند سبحان انجام بدی ولی سجدش را نه. اینه، نه اینکه اگر شما به خاطر اینکه خوشت میاد پیشانیتو میخاری این نمازت باطله؟ نه، چون این پیشانی خاروندن بخشی از عمل نیست. در ما نحنفی اون یکیش مصداق واجبه، بقیهش که تکرار میشه دیگه بخشی از عمل نیست، اونها خارج از عمله. نه موالات باب نمیخوره، چون قرآنه دیگه. بعدم یک کلمه رو میخواد تکرار بکنه، وسواس هم باشه موالات به هم نمیخوره. بنابراین اینطوری نیست که اگر احتیاط مستلزم تکرار باشه این نماز باطل میشه. اگر کسی بیاد بگه آقا اگر مستلزم تکرار شد این میشه کلام آدمی، وقتی کلام آدمی شد کلام آدمی حرام مبطله، این حرفم درست نیست. چرا؟ چون وسواسی که ایاک نعبد را تکرار میکنه، مالک یوم الدین را تکرار میکنه، این وسواس در واقع کلام آدمی نداره، چون آیه قرآن با تکرار و نهی از قرآن خارج نمیشه. دعا با تکرار و نهی از دعا خارج نمیشه. اگر انسان یک دعایی کرد که اون دعا حرام بود، کی میگه این نماز باطل میکنه؟ کی میگه نماز باطل میکنه؟ دعایه. مگر اینکه کسی بگه اون ادله دعا و اینها انصراف داره از این کسی که دعا میکنه، که انصرافش هم اول کلامه. فتلخص مما ذکرنا، که علم اجمالی هیچ اشکالی نداره، ولی الکلام تتمتون انشاءالله. اون شنبه دیگه هفته آینده مباحثه اصول و فقه هر دو مجازی برگزار میشه انشاءالله، از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده، البته یک شنبهش که به مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام تعطیله، ولی اون سه جلسه، اون چهار جلسه دیگه مجازی برگزار میشه، شنبه بعدش انشاءالله حضوری. خب تا اینجا عرضم به حضور شما علم اجمالی مشخصاتش معلوم شد، ولی الکلام تتمتون. شنبه آینده یعنی پس فردا دو روز دیگه مجازن. یک ذکر توسلی آقا بیا بکن تا انشاءالله عنایات امام حسین شامل حال ما بشه.
اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما أهاط به علمك. خوش على بيك دم زد از نبای صاحب الزمان. خوشا دلی که پر شده است ولای صاحب زمان، خوشا به حال عاشقی که هر سحر دقایقی کند کبوتر دلش هوای صاحب زمان، خوشا به دیده ای که تر شبت بیاد عارفی تو ذاکری به کربلا تو ظاهری، اگر کنی تو شاعری ثنای صاحب زمان، دیش بها شهریار می شود، کسی که یار می شود برای صاحب زمان، تن خورد از این نوعان ولی کند فقان، هران که شد در این جهان گدای صاحب زمان، اگر کسی نوا کند بهر فرج دعا کند، حاجت او روا کند خدای صاحب زمان، خدا رضا نمی شود درد دوا نمی شود، نطبه دعا نمی شود جدای صاحب زمان، قسم به لحظه سحر، قسم به شمس و قمر، رضایت خدا است در رضای صاحب زمان، دوباره مثل هر شبش به یاد ام زینبش به عرش حق رسیده ناله های صاحب زمان، خودش فرمونه صبح و شام برات ناله میزنم جد قریبم حسین جان، یه چند جمله از زبان آقامون بخونم ذکر توسل ابی عبدالله، انشالله به همین زودی زود قسمت هممون بشه کربلا دائرش بشه، امان از بادها سوزان وزیدن امان از گیدها برن لسیلند علی اهل العالم جد من را بروی خاک ها اریان کشید علی اهل العالم اهل کوفه سرش را با لب اتشام برید سوار ده نفر ناپاک زاده تنه بی جان دویده جسارت بر تنش کردن اما فقط از رأس اون قرآن شنیدن على القوم الظالمين بحق الحسين عجل وليك الفرج هدي بيشكاه مقدس امام زمان صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه والعن اعداءهم اجمعين طيب الانفسكم